من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز میکنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. سجاده سو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ویژه برنامه سجاده سرخ رو میشنوید. عرض تسلیت داریم این ایام شریف رو خدمت همه شما و همه محبان حضرت زهرا سلام الله علیها. با ویژه برنامه سجاده سرخ همراه باشید. Thank you. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو میشنوید در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد محمد رضا باستانی هستیم، استاد حوزه. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. شهادت مادر آفرینش، بانوی دو عالم، سیده نساء عالمین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ساحت اقدس صاحب عالم حضرت بقیت الله العظم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت شما جناب طباطبایی، دوستان عزیز دستندر کار این برنامه فاخر و شنوندگان و نازنین هم تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد باستانی. نکته ای رو که اگر اهل بیت علیهم السلام در مناجات ها و ادعیه خودشون گاهی متعرض حاجت های دنیایی میشن و گاهی متعرض عمیق ترین و عرفانی ترین و بلندترین معانی و معارف الهی میشن، این دلیلی بر قبض و بست روح این بزرگواران و انقباض و انبساطی در وجود مقدسشون نیست، بلکه در واقع اشراف کامل اون بزرگواران بر زوایای مختلف عالم وجود و نیازهای مردم و همین که در واقع اونها هم بیان انا بشر و مثلکم یوها الیه رو از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تکرار میکنن و بشری هستن که به هر حال از این الهامات بلند آسمانی هم در واقع بهرمند هستند و در این حال باید از این امکانات مادی هم بهرمند باشند و در این حال بیان بلند بسیاری از نکات هست که در واقع در قالب نکات تربیتی در ادعیه این ذوات مقدسه بیان میشه و این ادعیه در کنار اینکه بیان مناجات ها و خواسته های مادی و دنیوی خود اون بزرگواران هست، در این حال آداب دعا و مناجات و تربیت و یاد دادن اونها به مردم هم هست، همونطور که حالا اون الجارس و مدداری که حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن، اینها باید ضرب المثل هایی باشد در بین ما و تربیت فرهنگ اهل بیت باشد که ما به جای این کلمات قصار بیان مقدس این بزرگواران گاهی اوقات متناقض و متضاد اون ضرب المثل هاییست که ما در عرف به کار میبریم که مثلا چراغی که به خانه رواست به مسجد روانیست. جناب استاد باستانی ما در خدمتتون هستیم، این بیان رو یک مقدار توضیح بیشتر بفرمایید، خصوصا با توجه به عباراتی که در خود ادعیه و مناجات و زیارت ها ما میخوانیم که مثلا خطاب به اهل بیت علیهم السلام عرضه میداریم که والمستقرین فی امر الله، که شما مستقرین در امر خدا هستید و این در واقع منافات داره با اون بحث قبض و بست مثلا روحی یا انقباض و انبساط در وجود مقدسشون که بخوایم بگیم وقتی تنزل میکردن متعرض خواسته های دنیایی میشدن، وقتی که تعالی پیدا میکردن متعرض خواسته های عرفانی و بلند مثلا معارفی میکردند.
بله، ببینید حالا ایشالله تا اون مناجات شریف دعای نور رو وقتی بخوام بهش برسیم، خدای متعال رو وقتی به عنوان نور ازش یاد میکنیم، هم اون غیب القلوب ذات و هم تجلیات ذات که در این نشعه حیات به وسیله ماها قابل رؤیت و قابل استفاده است، همه اینا رو در بر میگیره. اجازه بدید یه مقداری برگردیم عقب و این بحث خداشناسی رو عرض کنم خدمت شما از منظر اهل بیت، اینو یه مقدار بهش نزدیک بشیم، بعد متوجه میشیم که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین وقتی میگیم که اینا در مقام مناجات بناشون این نبوده که فقط حوائج دنیایی بخواهند یا فقط مسائل عرفانی و معنوی طلب کنند، اصلا این اقتضاء وجود بست یافته و گسترش یافته یه انسان به اصطلاح به کمال رسیده این هست. حالا به کمال رسیده که داریم میگیم برای ماها سلوک معنا داره، اون اصلا سلوک به این معنا نداره. وقتی کسی مستقر در ذات خدای متعال شد، در واقع یه جوری تجلی همون ثابت بودن ذات خدای متعال خواهد بود. ببینید ما خدای متعال رو اونچنان که در نزد اهل بیت هست که هیچ، در نزد حتی بزرگان خودمون هم به سادگی نمیتونیم بشناسیم، چون یه بخشی وجود خدای متعال دارد که از شهود هر عارفی، از دسترس هر فیلسوفی و از به اصطلاح القاء وحیانی هر پیغمبری به دوره، حتی پیغمبر خودمون با اون بخشش کار نداریم. یه بخش صفات داریم که خدای متعال اسمایی دارد. اسما رو خوب مستحضرید، اینا اسم الاسمن. وقتی میگیم رحمان رحیم، رزاق، غفور، اینا در واقع لفظی است که دلالت بر یه سری شؤون در خدای متعال میکنه. اون قسمتی که به ذات خدای متعال مربوط میشود، اون قسمت اصلا قابل دسترسی نیست و صفات اونجا عین ذاته. پایین تر که میم تو عوالم دیگر، شما مثلا میاد پایین میاد پایین تو این عالم مثلا کثیف و غلیظ مادی، مثلا فرض بفرمایید مثال ما اینجوری دیگه، معمولا خیلی برای تقریب به ذهن نزدیک مثال بزنیم، گور رو مظهر جمال، خار رو مظهر جلال میدانیم. این به خاطر اینکه حالا از زیغ خناق مجبوریم اینقدر سخیف مثال بزنیم. ببینید این به خاطر اینکه من با این دیدگاه تنگ این جهانی وقتی نگاه میکنم اینجور تفکیک میکنم، اما نه ذات نازنینی که مظهر تجلی ذات خدای متعال است، مستقر در ذات خداست، یعنی جز خدا چیزی نمیبینه، بنابراین وقتی به این عالم هم نگاه میکنه همه رو یک جا یک واحد میبینه. ببینید در مقدمه نماز شب مستحب به این آیات تلاوت بشه، حالا با وجود این زندگی های آپارتمانی دیگه نمیشه بیرونم رفت که سر تهجدم باشه، بخت رو نداره که به آسمان نگاه کنه با این آلودگی نوری و اینا، ولی فرمودن مستحب است که بیرون برید به آسمان ها نگاه کنید، کهکشان ها رو ببینید، ستاره ها رو ببینید، بعد این آیه رو تلاوت کنید، به خدای متعال عرض کنید که ربنا ما خلقت هازا باطلا. هازا مستظرید اسم اشاره به یه واحد است، به یک چیز است، یعنی یک انسان موحد تمام این ریز و درشت عالم، مجردات، مادیات، ملائکه، انسان، فلک، ملک، همه رو یک واحد میبیند.
بله.
وقتی کسی به این مقام رسیده همه رو یک واحد دید، بنابراین اشتغالش به هیچ کدام از این شؤون دلالت بر دناعت نفس او نیست، دلالت نمی کند بر این که اگر کسی مثلا تو اون مقام عرض میکنم ممکنه بله. من اگر بخوام باشم چرا؟ من به خاطر دناعت نفسم ممکنه به مشتهیات نفسانی بپردازم، گاهیم خوشم میاد مثلا یه بحث معنوی و عرفانی کنم، یه حال خوشی بهم دست بده، ما چون مستقر درش نیستیم اصلا ملاک شخصیت ما نیست، اما
اشتغال به اینها از اونها ما رو باز میداره،
اصلا ما نه تنها باز میداره، گاهی اوقات حجاب میشه، اصلا اون چنان غرق در مادیات و مشتهیات نفسانی و لذایذ میشیم اصلا یادمون میره معنویاتی هم در کار هست، تازه گاهی توجیه هم میکنیم، حالا اون بحثش باز به فراخور فرازهای مناجات عرض خواهم کرد.
ولی اهل بیت علیهم السلام چون مستقرین فی امر الله یا فی ذات الله هستن، اونها مانند خود خداوند میشود گفت که لا یشغله شأن عن شأن یا فعل عن فعل هستن.
بله، ولذا اگر با این دیدگاه نگاه کنین، اون وقت مناجات هایی که به مسائل پایین میپردازد، اصلا ببینید هنر دین این بوده، هنر فرهنگ اهل بیت این بوده، تو جاهای دیگر وقتی مراجعه میکنیم میبینیم خدای متعال رو تجسیم میکنن، خدای متعال رو به جسم انسان حتی نزدیک میکنن، مثلا فلان آقا گفته که آقا ازش پرسیدن وسط سخنرانی پرسیدن که آقا الرحمن علی العرش استوا یعنی چی، گفته اونچنان که من بر صندلی و بر منبرم نشستم، و جا ربک والملک صفن صفا یعنی چی، از منبر آقا میاد پایین و میگه کنوزولی هازا، اینچنان که از من از بالای منبر اومدم پایین، خدا اینجوری میاد پایین میاد. حالا اینو عرض کنم برای خاطر اینکه ببینید قدر این فرهنگی که داریم بدانیم. من بارها عرض کردم در جلسات مختلف تبلیغی، ما بین وهابیت که هیچ بهره ای از اسلام ندارد با برادران اهل سنتمون خیلی فاصله میذاریم، و خود اون بزرگواران هم گاهی با هم صحبت که میکنیم میگن که حساب وهابیت از اندیشه های ما جداست.
بله.
ببین توهینی بدتر از این، نه به خدا که به بشریت، توهینی بدتر از این نمیشود که اینقدر انسان از عقل بخواد معزول بشه و خدا رو اینقدر نستجیر بالله چهار دست و پا و شبیه انسان اینجوری ببینه.
بله.
در حالی که ببینید شما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار، حالا شخصیت ایشون طوریه که امام راحل میفرمودن اگر این بانوی بزرگوار مرد بود قطعا نبی میشد، درست هم همینه.
بله.
به خاطر اون معارفی که در نزد اون حضرت بود، چیزی این بزرگوار کمتر از پیغمبران الهی نداشت. حالا ببینید به این میخوام برسیم که در مقام مناجات اهل بیت به هر بعدی پرداخته اند، این برای ما معلوم باشه که اگر اهل بیت به رزق پرداختن، به اولاد صالح پرداختن، خواستن خدای متعال حاجتی از حاجات اونها رو به، حتی اگر خواستن که خدای متعال مثلا من علی بفکاک رقبتی من النار، خدای منو از آتش نجات بده، ابکیل زیغ لهدی، ابکیل وحشت قبری، ابکیل خروج نفسی، این به این معنا نیستش که داشتن فقط نساجی رو بالله می‌خواستن به ما بیاموزن شما اینو بگید، نه، اهل بیت اصلا یه چیز ذو ابعادی بوده،
یعنی هم این رو هم می‌خواستن در عین حال خودشون هم داشتن ناله می‌کردن به دربار.
و حالا ببینید اینجا یه توضیح دارم. ببینید یکی از بزرگان استاد نازنین اساتید ما حرف خیلی حکیمانه‌ای زد، دقیقاً میاد اینو به سمع مستمعین عزیز نرسونم، امانتم میخوام مراعات کرده باشم که از خود بنده نیستون، مطلب خیلی زیباست و سال هاست مثال زیباییشون ذهن بنده رو مشغول کرده. ایشون میفرمودن که ببینید حسنات الابرار سیئات المقربین، اینه که اهل بیت مثلا امام سجاد به خدای متعال عرض میکند که ابکیل زیغ لهدی از تنگنای قبر خودم گریه میکنم. بله من اگر بخوام تو برزخ امام سجاد تازه اگر راهم بدن هیچ آمال و آرزویی بالاتر از این نیست، اما حضرت نگران زیغ لهد خودشه. چرا؟ این نگرانی هم واقعیه، توهم هم نیست، حضرت میخواد به ما هم یاد بده، در واقع حقیقتا از خدای متعال رو میطلبد. ایشون مثال میزد میگه ببینید اگر مثلا فرض کنید که یه نوجوانی یا جوانی که تازه به تکلیف رسیده یا جوانی که بالاخره با این اوضاع احوال تبلیغاتی دشمن در این عصر، بهش میگم آقا شما نماز صبح چجوری میخونین، میگه من ساعت کوک میکنم، نیم ساعت مثلا به قضا شدن بلند میشم، نماز صبح میخونم، بعد استراحت میکنم. میگم خب باریک الله، همینقدر که نمیذاری نماز قضا بشه خیلی عالیه. اما اگر به تعبیرشون یه مرجع تقلید این کارو بکنه، یعنی مرجع تقلیدی ساعت کوک کنه، نیم ساعت به اذان صبح نماز بخونه و بخوابه، همه مذمت میکنن، میگن آقا شما به تعبیر ایشون باید قبل از اذان بلند شی، تهجدی داشته باشی، فیض سحر رو درک کنی، شما باز فرق میکنه با افراد عادی. ولذا ببینید این اصلا قیاسی که اتفاق میفته خیلی
قیاس مالفارق
احسنتم. ما هرگز اجازه نداریم فکر کنیم که اگر امام سجاد به خدای متعال عرض میکند ابکیل خروج نفسی، ابکیل وحدتی از تنهایی خودم میترسم، ابکیل خروجی من القبر اوریانا، اینا به هیچ وجه به این معنا نیستش که حالا اونچنان که من از قبر خارج میشم امام سجاد همونجوری خارج میشه، نه. البته به ما یاد دادن که در مقام مناجات تباکی کنید، بکا داشته باشید، تضرع کنید، ادعو ربکم مثلا تضرعا و خفیتا و دون الجهر من القول، این در قرآن کریم هم اومده. ولی یادمون باشه که وقتی به مناجات های اهل بیت مراجعه میکنیم اصلا این ذهن رو باید خالی کنیم از اینکه یه تشبهی و تشابهی به هیچ وجه تو نیست. خودشون فرمودن، این حرف ما نیست، خودشون فرمودن لا یقاس بنا احد، کسی رو ما قیاس نکنیم.
بله.
و لذا اگر در حالا انشالله برسیم به فرازهای نورانی مناجات فاطمه زهرا و سایر مناجات های اهل بیت، اونجا معلوم می شود که یه چیزایی وجود داره که قابل جمع نیست. یعنی مثلا فرض کنید اگر کسی اهل معصیت باشه و از معصیت های عادی بخواد توبه کند، دیگه تقاضای بعدی رو نمیتونه مطرح کنه. اینکه دو تا تقاضای کاملا متناقض در کنار هم است، معلوم می شود که شخصیت دیگری است.
بله.
مثلا فرض کنید کسی که باید حد شرعی بر او جاری بشه، این بگه آقا مثلا در این حال که خدایا بر من حد شرعی جاری کن، منو تطهیر کن، در این حال از مؤمنین بخواد که پشت سر او نماز بخونن، پس معلومه که این عبارت یه مفهوم دیگه‌ای داره. یعنی از این جور مسائل و جزئیات در ادعیه اهل بیت خیلی زیاده. البته خب همونجوری که شما قبلا فرمودید، مخاطب اهل بیت در روایات چون توده های مردم بودن و حتی گاهی وقتا دشمنان بودن، ولی بله. تقریبا صادر میشد دیگه، روایت تقیه‌ای همینه دیگه، چون مخاطب دشمن بوده، اهل بیت می‌خواستن چیزی بگن که فضا اصلا ردگم کنی، چیزی گفته باشن که این کسی که اومده اینجا مخبر دستگاه بنی لباسه یه چیزی نصیبش بشه و بره پیکارش و دست از سر اهل بیت برداره.
بله.
اما در مقام مناجات اولا و به ذات مخاطب خدای متعال بوده، اولا و به ذات ارتباط با اهل بیت با خدا بوده، اگر کسی اونجا بود چیزی میشنید، اگر اهل بیت مصلحت میدیدن به او چیزی یاد بدن، مثلا مناجات معروف ارسلام خدمت شما که دعای رجب که بین نماز بعد نماز مستحب بخونیم، اون آخرش که حالا نقل میکند راوی که خدمت امام صادق بودم، حضرت محاسنشون رو گرفتن و با تضرع به خدای متعال گفتن که یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، یا ذل من و طول، به اینجا که حضرت دسته شروع کرد به تضرع و حرکت دادن دست خودش. حضرت استاد آیت الله جوادی آملی میفرمودن ببینید اینو اهل بیت وقتی از اونا میبینیم، اونا به ما یاد میدن که کجا سجده کنیم، کجا دست رو بلند کنیم، کجا باید تباکی کنیم، کجا باید بکا کنیم. این آموزش ها وجود داره، اما هدف اصلی آموزش به من نیست که حالا من اونجا باشم امام صادق رو ببینم حضرت به من چیز یاد بدن. نخیر، حضرت یه اصطلاحی دارن اهل عرفان که میگن استغراق عارف، یعنی مثلا وقتی یه شخصی داره به ذکر یا عزیز مثلا مشغوله، به ذکر یا علی مشغوله، به ذکر یا رحیم مشغوله. این ذکر داره میگه، به قول آقا اون از تکنیک های بسیار فاخر و مهم عرفان ما این است که طرف مستغرق بشه، تمام سلول های وجود جسمی او و تمام ابعاد باطنی او مشغول به این ذکر بشه. خب کسی که اینقدر استغراق داشته باشه، این اصلا از اطرافش فارغه، نمیتواند به دیگران چیزی یاد بده. ولذا اگر دیگری چیزی اونجا بوده آموخته، آموختن به دیگران خیلی در مقام مناجات من در نظر اهل بیت به نظر بنده نبوده. حالا اگر فرمایش داشته باشه،
ولی منافات هم ندارد که در این حال در واقع زوابعاد باشه.
بله بله،
همونطور که فرمودید باشه. یا مثلا حالا به اون تعبیری که حالا بزرگان گفتن در شأن امیرالمومنین علیه السلام، گاهی سوال میکنن که چطور حضرت اونقدر در نماز مستغرق میشدن به تعبیر حضرت عالی، که محو میشدن در جمال الهی، ولی در این حال اون گدایی که اومد، اون سائلی که اومد و درخواست کرد، حضرت شنیدند و حواسشون بود. چطور کسی که تیر از پاش در میارن موقع نماز متوجه نمیشه، چطور درخواست یک سائل رو متوجه میشه؟ خب یه جواب خیلی قشنگی بزرگان فرمودند و اون این که این در راستای همون خداست، هم مناجات با همون خداست. حالا چه بسا این در واقع تربیت افراد و تربیت دیگران هم برای مناجات با خدا و چگونه صحبت کردن با خداوند و حتی تربیت اونها در راستای سبک زندگی، نکاتی که بیان میکنن در ذیل همین مناجات ها و ادعیه، چه بسا چون در راستای مستغرق شدن در ذات الهیست قابل شنیدن هست و قابل فهمیدن هست و قابل تربیت کردن و قابل گفتن.
بله ببینید، همونجوری که شما اشاره فرمودید، این یه نکته خیلی قابل توجهی است و اتفاقا همین هم برمیگرده به اون بعد غافل نبودن اهل بیت از همه جهات، از همه ابعاد. یکیش تربیت نفوس بوده دیگه، بالاخره امام دیگه، امام وظیفه اولیه‌اش علاوه بر سلوک شخصی خودش، حالا سلوک این اصطلاحات رو عرض کردیم، جسارت به اهل بیت بخوام اینجوری به کار ببریم، اون رابطه معنوی خاص با خدای متعال جای خودش، ولی او از وظیفه امامت خودش و غافل نمی شود. ولذا شما می بینید حضرت ابا عبدالله دیگه ما از این شرایط به ظاهر بدتر نداریم از نظر جسمی. تو گودال قتلگاه این همه جسم آسیب دیده، دل داغ دیده، خیمه های حضرت در معرض هجمه رجاله های بنی امیه است. تو اون وضعیت اگرچه حضرت بر می خیزد و به اونها می فرماید که یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا فی دنیاکم احرارا، تو همون گودال قتلگاه اون مناجات بلند از حضرت نقل شده دیگه. اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت صادق الوعد حسن البلا، که مثلا هر
تو گودال قتلگاه،
تو گودال قتلگاه آخری مناجات حضرت. ببینید این یعنی چی؟ یعنی در واقع آدم میگم نمیدونیم چطور افتخار کنیم به چنین بزرگوارانی که در این حال که اشتغال به پایین ترین شؤون به خیال ما داشتن، از عالی ترین شؤون هم غافل نبودن. و این عرض کردم ببینید با دیدگاه ماها میشه بالا و پایین، با دیدگاه مشرف یک فردی که به اون اشراف عرفانی و سطح بالای ملکوتی رسیده، اتفاقا این هنره که با اون علو و رتبه‌ای که در همه رو در یک سطح در یک دید میبینه. ببینید این مکتبی که پایین ترین شؤون انسان رو میخواد با معنویت عجین کنه،
بله،
با مکاتبی که حالا تو دنیا امروز هست، شما میبینید اعلاترین حالات عرفانی بین انسان و خدا رو با کثیف‌ترین حالات قاطی میکنن. و لذا ببینید اینا باید خیلی افتخار کنیم به مشرب اهل بیت که اینا با یک اشرافی بر همه این شؤون. البته در این حال من باورم نمیشه که امام صادق سلام الله علیه اگر در حال خواندن مناجات بود و کسی از او می آموخت، حضرت نستجیر بلا جاهل بود. بحث جهل نیست،
بله،
بحث به اصطلاح تمرکزه. یعنی ببینید فرمودن حضرت موسی سلام الله علیه در کوه طور وقتی مناجات میکرد، این مثال از آیت الله جوادی عاملی است، استاد بارها میفرمودن که قمر در دو صورت دیده نمیشود. یه وقت قمر دیده نمیشود به خاطر اینکه اصلا در آسمان وجود نداره، یه وقت وجود داره تحت تأثیر شعاع خورشید دیده نمی شود.
بله.
یعنی حضرت امام صادق سلام الله علیه اون چنان غرق در اون مناجات رجویه هست که این فردو که انده نمی بینه، نه که علم، اون علم بحت و بسیط امام که اقتضایش این است که مسلط باشه بر عوالم.
بله.
البته باز هم این رو تأکیدن عرض میکنم، ماها با دانش اندک خودمون داریم رجوع اهل بیت صحبت میکنیم، حقیقت وجود اونها رو در نمیابیم، اگرچه خودشون ما فرمودن فضائل ما رو بگید، به ما نزدیک بشید تشبه به ما پیدا کنید، نزدیک به ما بشه، تشبه به این معنا، نه این دیگر پیدا کنید. به هر حال اون که شما فرمودید مقام آموختن به افراد و مقام مناجات، بله قابل جمعه، فرمایش متینیه کاملا قابل جمعه. بله
ما همه این نکات رو عرض میکنیم و در واقع بررسی میکنیم از این جهت که برسیم به ادعیه و مناجات های حضرت زهرا سلام الله علیها، به خصوص دعای نور که دعای بسیار بلندی است، و ببینیم اون حضرت در مقام دعا و مناجات با خداوند چطور مناجات کرده و چه بیانات بلند عرفانی رو در کلام خودشون در دعای نور فرمودن که بسم الله نور، بسم الله نور النور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور، بسم الله الذی خلق النور من النور الى آخر، که حالا انشاءالله در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت. کلام پایانی شما رو بشنویم جناب استاد باستانی در این دقایق باقی مانده برنامه.
بله ببینید، یه نکته ای که حالا اینجا به ذهنم میرسه معذر شریف شما عرض کنم، مسئله الفاظی است که در مناجات های اهل بیت وجود داره و احساس بنده این است که الفاظی که در مناجات ها هست غیر از الفاظی است که در روایات وجود داره. مخواستم اینو فقط به عنوان کلام آخر عرض کنم که اگر ما به دنبال مناجات های معصور از ناحیه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین باشیم، قطعا روی ریل قرار گرفتیم و به هدف میرسیم و اون چه که میخواییم رو دریافت میکنیم، و کسانی که همینجور هوا هم منصورا هر لفظی به ذهنشون رسید میگن، معلوم نیست خیلی چیز بهرهی ببرن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی و در همین جا با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. به پیشگاه مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دست هامون رو بالا میبریم و عرضه میداریم السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله.
شکر ساخته ام جوجه خروس با
حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
تو بیا مگر این روز را قرمش
خلا، منم اولش لاله‌زار بودم.
بغلده
Come on, Bob.
با صدای پایتخت رادیو تهران،
صدای ما را از استودیوی رادیو